أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرع إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که حال دل شما خوب باشه. عنایات امیر المؤمنین سلام الله علیه بر زندگی شما جاری و ساری باشه. به خطبه 150 نهج البلاغه رسیدیم. بخش اول خطبه محضر شما عرض شد. امیر المؤمنین راجع به ظهور ولی الله اعظم بقیت الله امام از سلام الله علیه مطالبی رو فرموند حول محور این که برای ظهور تعجیل نکنید، باید مقدمات فراهم بشود، بی خیال هم نباشید، کوتاهی و تنبلی هم نکنید، آمادگی خودتون رو در حد اعلا نگه دارید، چه این که یاران و مقدم سازان ظهور امام عصر آماده اند، اهل قرآن اند، اهل تفسیر اند، هر لحظه دنبال کسب علم و معرفت و حکمت اند و اینها در ساموخته مکتب امام عصر اند، در ساموخته مکتب علماء ربانی اند. بخش دوم خطبه را انشالله امروز عرض خواهیم کرد. با این مقدمه وجود مقدس امیر المؤمنین، خب سید رضی که تقطیع کرده خطبه را، ولی اونچه که برای ما مسلم است حضرت یک گره و پیوندی میزند بین اتفاقات عصر ظهور و اتفاقات قبل از بعثت، و این در مرام و سیره عملی امیر المؤمنین فراوان بوده است که حضرت مطالب را به تاریخ ارجاع می دهد، چون تاریخ در حال تکرار است، چون انسان باید عبرت بگیرد از گذشته. لذا حضرت این جریان فتنه ها و زد و خورد ها، ریزش ها، رویش ها، اینها را ارجاع می دن به صدر اسلام که ببینید قبلا هم همین گونه بود، عده‌ای تنبلی کردن، عده‌ای ترسیدن، عده‌ای مردانه ایستادن و توانستند بعثت را محقق کنند، کمک حال پیغمبر بودند، پا در رکاب رسول الله بودند. شما هم امروز این گونه آماده باشید تا وقتی حضرت آمد بتوانید خدمتگزار باشید. فرمود و طال الامد بهم یستکمل الخزی و یستوجب الغیر. اون گروهی که صحبت در زمان قبل از بعثت است، یعنی زمان جاهلیت، و طال الامد بهم، خدای متعال یک مدت طولانی به اینها فرصت داد، به اون کسانی که قبل از زمان پیغمبر بودن، اونهایی که ابتدا بعثت بودن، خدای متعال به اینها فرصت طولانی داد، لیستکمل الخزی، تا کامل کنند، به اتمام برسانند خزی یعنی خاری را، ذلت را، هلاکت را. خدای متعال نمیخواست اینها هلاک بشن، تا خدای متعال دنبال این نبود که یک عده‌ای به خاری گرایش پیدا کنند، ولی عمل کرده اینها به طوری بود که دنبال ذلت بودند. ذلت در عبد دیگران شدن است، ذلت در بت‌پرستی، ذلت در هواپرستی است. اینها خودشون رفتن ولی خدا هم جلوشون رو نگرفت، و اتفاقا مدت طولانی هم به اینها فرصت داد. یه دور رو کردیم در خطبه 88 امیرالمومنین فرمود این سیره خداست، به جباران فرصت میدهد کر و فر کنند، یه مقداری بتازانند، ولی بعد سفرهشون رو جمع میکنه. و یستوجب الغیر، و خدای متعال به اون اقوام گذشته، به اون افرادی که در مسیر پیغمبر قرار نگرفتند، فرصت داد تا اینها جلب کنند، به دست بیاورند غیر را. غیر یعنی تغییر، تغییر در نعمت را منظور اینه. خدای متعال به اینها اجازه داد گناه کنند، گناه کنند، گناه کنند، راه شیطان را بروند، بت پرستی کنند، عدالت را، عقل را، اخلاق را زیر پا بگذارند، دیگه یه جایی تغییر داد خدا مسیر را، عذاب بر اینها اومد، گرفتاری و سختی آمد، هلاکت آمد. خب این همون عذاب استدراجی است که قبلا هم توضیح دادیم. یک عده‌ای اگر در مسیر سرازیری گناه افتادن، اصرار بر گناه کردن، گناه را توجیه کردن، خدای متعال به اینها فرصت میده تا اینها در غرق در گناه بشن، اوج گناه را که کسب کردن، بعد خداوند اینها را عذاب میکنه. گروه اول این کسانی بودند که حضرت داره ذکر میکنه، یک عده‌ای بودن که بیخیال دین و بیخیال پیغمبر بودن، دنبال کار خودشون بودن و خدا هم اینها رو حسابشون رو برای قیامت نگه داشته. حتی از اخلولق العجل، تا اینکه زمانشون به سر آمد. اخلولق به معنای خلوق، خلوق یعنی کهنه شدن، سرآمد زندگیشون کهنه شد دیگه، کهنگی مساوی با از بین رفتنه. هر چیزی که پوسیده شد کهنه شد، چهار صباح دیگه هم از بین میره، پودر میشه، نابود میشه. اینها با همین روش ادامه دادند و ادامه دادند تا زندگیشون به سر آمد. و اما گروه دوم، یک عده، گروه اول گناهکار، طغیانگر، بی توجه به همه چیز، گروه دوم و استراح قوم الی الفتن، یک عده‌ای در مقابل فتنه ها استراحت را برگزیدن. استراحت یعنی مماشات کردن، دغدغه نداشتن. خب یه گروهی دارند مخالفت میکنن با پیغمبر، یه گروهی دارند در مقابل توحید میایستن، یک عده‌ای هستند که رسما و علنا خلافکارند. شما چرا حرف نمیزنید؟ شما چرا دفاع نمی کنید از حق؟ شما چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید؟ اینها بار نداشتن. استراح قوم الی الفتن، یک عده استراحت می کردند، لم داده بودند و به این فتنه ها نگاه می کردند. اتفاقا شاید براشون بد هم نبود، در این فتنه ها یه مقدار روغن اینها چربتر می شد بعضی وقتها، در همین سکوت، در همین مماشات، بی‌طرف بودن، یکم معروفیت پیدا می‌کردن، یه مقدار کار و کاسبیشون. اینها هم گروه دوم بودن. استراح قوم الی الفتن و اشالوا عن لقاح حربهم. اشالوا یعنی دست را بالا بردن، کنایه از تسلیمه. اینها تسلیم بودند از مواجهه با جنگ، یعنی آدم‌های تنبلی بودند، آدم‌های ترسویی بودند، در مواجهه با این فتنه ها که به وجود آمده بود دست رو بالا برده بوده. آقا ما کار نداریم، ما نه این طرفیم نه اون طرفی، هر چه پیش آید خوش آید. حضرت میگه اینها خیلی گروه بدی بودن، کم از گروه اول ندارن، گروه طغیانگر، گروه گناهکار و گروه ساکتین، ترسوها، بزدلها، تنبلها، هر دو گروه رو ما میبینیم. و در قبال این دو گروه، یک گروه افراد صالحند، افراد مجاهدند، افرادی که دغدغه‌مندند، دیندارند، در مقابل حوادث روزگار ساکت نمی نشینند، حرف حق را می زنند. اینها لم یمنوا علی الله بالصبر، هیچگاه برای صبری که داشتند بر خدا منت نگذاشتند. امثال ابوذر در راه خدا و در راه پیغمبر چقدر زجر کشید، چقدر صبر کرد، ولی هیچگاه طلبکار نشد، هیچگاه منت نگذاشت. ولم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق، هیچگاه بزرگ نشمردند جان نثاریشون در راه حق را. خدایا ما بودیم که دین تو را حفظ کردیم، خدایا ما بودیم از پیغمبر دفاع کردیم، خدایا ما بودیم که جانمان را بخشیدیم تا اسلام به اینجا برسه، حالا یه چیزی به ما بیشتر بدید، حالا یکم ما رو تحویل بگیرید، حالا جایگاه ما باید جایگاه خاصی باشه. خیر، لم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق. حضرت میگه بله اینها بذل انفس کردند، یعنی واقعا جان نثاری کردند در راه خدا، کم نگذاشتند، آنچه باید انجام میدادند انجام دادند به بهترین نه، ولی در این حال بزرگ نشمردن کارشون رو. این یکی از صفات مؤمنین است. مؤمن هرچه عمل صالح انجام بده کوچک میبیند اون رو، ولی انسان منافق کوچکترین کار خیر رو که انجام داد فکر میکنه کوه کنده. یه صدقه کوچیک که داد دیگه در خیال خودش ما کارمون تمام شد، بهش بر ما واجبه.
اگه یه بار نماز شب خون دیگه فکر میکنه آتش جهنم بر او حرامه. ولی مؤمن واقعی کسی است که خیلی عبادت میکند ولی کم میبیند، خیلی اهل جهاد است ولی هر وقت حرفش بشه میگه من از همه کمترم، من از همه بی سوادترم، من از همه ایمانم ضعیفتره. و این رو برای تعارف هم نمیگه، واقعا اعتقادش اینه، چون عظمت خدا رو درک کرده. کسی که عظمت خدا رو درک کنه عمل خودش رو، حرکت خودش رو، جهاد خودش رو هیچ میبینه. فرمود یک عده‌ای هم در زمان رسول الله این طوری پای کار بودند، صبر کردند و منت نگذاشتند، کار کردند و بزرگ ندیدند، حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلا. این وضع همچنان ادامه داشت، هر سه گروه بودند، گروه گناهکار، گروه تنبل و گروه مؤمن، این سه تا همچنان مسیرشون رو ادامه دادن تا اینکه وافق وارد القضاء، یعنی قضای الهی، اون تصمیمی که خدا گرفته بود بر این شد که انقطاع مدت الولا، دیگه زمان کفر به پایان برسد، زمان جاهلیت به پایان برسد، این بلاها که نوعاً بلاهای معنوی بودن تمام بشه. البته وقتی بلای معنوی باشد بلای مادی هم میاد، وقتی بلای معنوی باشه، بی‌اعتقادی باشه، کفر باشه، شرک باشه، جاهلیت زنده به گور کردن هم داره، دخترکشی هم داره، جنگ های آنچنانی هم داره، اینها در کنار هم نمیشه جدا کرد. بی اعتقادی سر از کشت و کشتار در میاره. حضرت فرمود بالاخره در زیر سایه مجاهدت مجاهدان، با اینکه اینها اقل بودند، با اینکه اینها کمتر بودند، خدای متعال به برکت تلاش اینها، به برکت جانفشانی اینها بلا را تمام کرد، استقرار پیدا کرد حکومت پیغمبر. خب صحبت از این نیست که همون لحظه اول بعثت ها، حرفمون این نیست، این سه گروه همچنان بودند، حتی در زمان بعد از بعثت هم تا مدت ها، تا وقتی که پیغمبر بود جنگ هایی بودند، تا وقتی اسلام مستقر شد همچنان گروه های مختلف بودند، ولی سرانجام بلای جاهلیت به اتمام رسید و رسول الله توانست اسلام را در شبه جزیره و اطراف مستقر کند. فرمود این مؤمنین و مجاهدین ویژگی هایی دارند. حملوا بصائرهم على اسيافهم و دانوا لربهم به امر واعظه. اینها دو تا ویژگی مهم دارند، مؤمنین واقعی که به برکت اونها اسلام توانست مستقر بشه. یک، حملوا بصائرهم على اسيافهم، اینها کسانی بودند که حمل می‌کردند بینایی را بر شمشیرشون. یک عده‌ای هستن، اول فارسیش رو بگم، یه عده‌ای هستن شمشیر به دستن ولی چه کسی بر این شمشیر حکومت میکند غضب است، کینه است، عصبانیته، شمشیر در دست میزنه، آقا برای چی میزنی؟ همینطوری، برای چی میجنگی؟ من با فلان قبیله خصومت شخصی دارم، از فلانی بدم میومد، فلانی یه جا حق ما رو خورد، الان من دیدم پیغمبر داره با اینها میجنگه، منم اومدم، کار به پیغمبر هم ندارم، کار به اسلام هم ندارم، ما هم اومدیم زهرمون رو ریختیم، خصومت شخصی، حقد و کینه شخصی. حضرت فرمود مؤمنین واقعی اینطوری نیستن ها، اینها حملوا بصائرهم على اسيافهم، بصیرت، بینش، اعتقادات باعث می شود شمشیر به حرکت در بیاید. خیلی نکته مهمی است. شمشیر زدن تو باید از روی اعتقاد باشه، باید طبق وظیفه عمل انجام بدی. بعد اگر کسی شمشیرش را اعتقاد بلند کرده بود، این دیگه از مرگ نمی ترسد، از جراحت نمی ترسد، از تنها موندن در معرکه نمی ترسد، وظیفش رو انجام. ولی اگر کسی دنبال این بود که برای خصومت، برای به دست آوردن یه غنیمتی، یه مال و منالی به جنگه، یکم که جنگ شدید شد پس می زنه، میگه آقا نخواستیم، ما اومده بودیم غنیمت ببریم، الان می بینیم جانمون در خطره، جنگ رو رها می کنه. ولی اون کسی که با عقیده شمشیر به دست گرفته، شمشیر از دست او نمی افتد مگر اینکه جان بدهد، مگر اینکه جانباز بشود، مگر اینکه پیروز بشود. یکی از این سه حالت، چون عقیده است که شمشیر را بالا نگه داشته، در میدان تنها شد بازم می جنگه. وظیفش خیلی جمله مهمی است. حالا تعبیر حضرت در باب اسیاف است، در باب شمشیر است، ولی ما این رو به طور کلی در امور زندگی میتونیم جاری و ساری کنیم. انسان باید اعتقاداتش بر اعمالش مسلط و حاکم باشن. چرا می جنگی؟ علتش این اعتقاد داره. چرا درس میخونی؟ به خاطر اعتقاداتت. چرا رفتی به دیدن فلانی؟ چون اعتقاد دارم با شیعیان حضرت باید رفت آمد کرد. تمام اعمال انسان باید این طوری باشه، مخصوصا باب جهاد که باب سختی. ویژگی اول این یاران پای کار پیغمبر این بود که اینها اعتقاداتشون میچربید بر اعمالشون، عمل اونها از اعتقادات نشأت میگره. و دوم، دانو لربهم به امر واعظهم. دانو اینجا به معنای اطاعت کردنه. اطاعت میکردن پروردگارشان را به امر واعظشان. واعظ کیست؟ رسول الله. اینها از خودشون رأی نداشتن، به نظر من اینطوری بهتره، به نظر من این کار رو بکنید، اگه حرف مرا نشنوید منم دیگه وارد کار نمیشم، این حرفا نبود. اینها تماماً گوش بودند در محضر پیغمبر، واعظ اونها، راهنمای اونها هرچی میگفت اینها میپذیرفتند، از خودشون حرفی نداشتن. مشکل ما اینه، اولا اعتقادی نمیجنگیم، اعتقادی کار انجام نمیدیم. در جنگ فرهنگی، در جنگ سیاسی، در جنگ اقتصادی، این سود خودمون کدوم طرفه، میل و علاقه خودمون کدوم طرفه، این اولا. علی اگر اعتقاد آمد، تو دیگه نمیگی خب هیچ کسی جنگ رو دوست نداره، خون و خون رو، ولی میگه وظیفه که آمد من اتفاقا دوست میدارم جهاد را، عاشقم نسبت به این جهاد. اینجا هم همینه، تو دوست نداری ولی الان وظیفته، باید انجام بدی. دوست داشتن تو مطابق عقیدت باید باشه. و دومین مشکل ما اینه که از امام، پیشوا و رهبر تبعیت نمی کنیم، اطاعت نداریم. او حرفی می زند، ما حرفی می زنیم، آخرش هم میگیم ما بهتر می فهمیم، او نمی داند، او خیلی اطلاعاتش دقیق نیست، ما کشف میدانیم بهتر می داریم. و این آغاز شکست است. شکست اونجایی محقق میشه که فرمانده میدان حرفش خریدار نداشته باشه. بگذاریم، برگردیم این دو سه جمله‌ای رو که خوندیم. حضرت فرمود سه گروه در زمان رسول الله بودن: گناهکارهای مشرک، تنبلهای ترسو، مؤمنین شجاع. و بعد حضرت اون دو گروه رو دیگه رها کرد، چسبید به این گروه سوم. اینها اهل صبر بودن، کوچک میدیدن کارشون را، اینها ایستادن تا ثمر گرفتن، این حکومت، این بعثت به ثمر نشست، اینها حمل کردن بصائرشون رو بر سیوفشون، اینها اطاعت کردند از پیامبرشون. این نکته را محضر شما اعزه عرض کنم، تنبلها و ترسوها را وقتی که پیش رو در تاریخ اسلام بگیریم، برای اهل سنت خیلی سخت پذیرش اینها، ولی خب چه کنیم، خودشون در کتبشون نقل کردن. ترسوها چه کسانی هستن؟ این گروه دوم که به تعبیر حضرت اشالوا عن لقاح حربهم، در مواجهه با جنگ دستشون رو بالا می بردن به نشانه تسلیم. این رو ما که نمیگیم، این رو طبری که جزء سرسخت ترین دشمنان اهل بیت است، مخصوصا امیرالمؤمنین، در تفسیر خودش ذکر کرده. طبری دیگه وقتی حرفی رو طبری بزنه، یعنی برای اونها خیلی مهمه. غیر از طبری دیگران هم دارن، سیوطی هم داره در در المنصور. قصه چیست؟ قصه اینه، خطب عمر یوم الجمعه، یه وقتی خلیفه دوم داشت خطبه میخوند، فقرأ آل عمران، سوره آل عمران رو شروع کرد به خوندن تا اینکه رسید به این آیه: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، یه عده‌ای هستن که در روز مواجهه دو گروه با هم اینها فرار میکنن، در میرن، سنگر رو خالی میکنن. یه دفعه و کان یعجبه اذا خطا، وقتی به این آیه رسید اصلا حالش منقلب شد، در حیرت فرو رفت و این جمله را گفت. ببینید جمله را، لما کان یوم احد، وقتی که روز جنگ احد فرار رسید و کار سخت شد. بالاخره روز احد از اون روزهای سخت در تاریخ اسلام، میگه ففررت حتی سعدت الجبل، من فرار کردم، گفتم پیغمبر داره کشته میشه، پیامبر تک و تنها در معرکه بود، جز علی و دو سه نفر کسی دور پیغمبر نبود، حلقه زده بودن که پیغمبر رو به شهادت برسونن، من کار نداشتم. ففررت حتی سعدت الجبل، یه جوری فرار کردم، رفتم رسیدم به کوه. میگه یه لحظه، این خود حرف عمر است ها، فلقد رأیتنی انزو کأنی اروا، میگه یه جوری من از این سنگ به اون سنگ میپریدم، فلقد رأیتنی انزو، انزو یعنی بز کوهی، من مثل بز کوهی این کوه صاف را گرفته بودم و بالا میرفتم از ترس، مثل یه انسان تشنه‌ای که میخواست به آب برسه چجور فرار میکنه، حرکت میکنه. من اینطور حرکت کردم. این اعترافات خودشونه. حالا شما نگاه کنید در مقابل اینها لیلة المبیت چه اتفاقی افتاد، در همین جریان احد چه کسی بود که در محضر پیغمبر ایستاد، از یه نوشتن نزدیک به 90 زخم کاری بر پیکر امیرالمؤمنین وارد شد، دفاع کرد از پیغمبر، جان رسول الله رو حفظ کرد. این گروه اول، گروه ترسوها و گروه تنبلها. اینجا هم موارد متعددی داریم. حالا صرفا هم نمیخوام بگم خلفا هستن، ولی اینا یه مکتبی بودن. ببینید در جریان جنگ تبوک، خب جنگ تبوک یک عده ای از منافقین که کلن نیامدن به جنگ، آقا هوا گرمه، حال نداریم، خسته ایم، نیامدن. ولی یه گروهی هم کسانی بودند که تنبلی کردند. در تاریخ اسم سه نفر رو ذکر کرده، مثل کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع، هلال ابن امیه. این سه نفر بر اصل تنبلی نیامده. یه عده از اول بهانه آوردن منافقانه، یه عده گفتن حال نداریم، حالا بذار ببینیم چی میشه. و وقتی سپاه پیامبر به مدینه برگشت، اینها دیدن خیلی زشت شد در جریان تبوک، آمدن پیش پیغمبر که آه ببخشید، ما حال نداشتیم، این مقداری خسته بودیم، حالا انشالله جنگ های بعدی. پیغمبر اینها رو بیرون کرد، اینها رو راه نداد و با اینها حرف نزد، برید بیرون، شما ای که حاضر نیستید برای دینتون کاری بکنید، شما ای که خستگی را بر رسول الله ترجیح میدید، برید برید خوش باشید برای خودتون. یکی از تعابیر امیرالمؤمنین راجع به مالک اشتر اینه، مالک کسی است که در جریان جنگ خواب به چشمش نمیره، اصلا خواب را خسته کرده است. در تعبیر دیگری فرمود شما مؤمنین هم وقتی به جنگ میرید خواب را مزمزه کنید، نه اینکه میدان جنگ میدان خواب باشد بگیرید تخت بخوابید. در مقابل دشمن انسان باید هوشیار باشه، بیدار باشه، این طور حالتی داشته باشه. حالا شما خسته بودید، خستگی را بهانه کردید، تنبلی کردید، نیامدید. حضرت فرمود من با شما حرف نمیزنم. اینها خیلی حالشون بد شد. در بعضی از نسخ داره، در بعضی از کتب تاریخ، که خانواده اینها هم دیگه باشون حرف نزد، زن و بچهشون هم به تبعیت از پیغمبر گفت ما دیگه با شما حرف نمیزنیم. اینها از شهر بیرون شدن، رفتن در کوه و بیابان، باز در کوه و بیابان از هم جدا شدن، هر کدام رفت یک جا، گریه، ناله، اشک، توبه. بعد از 50 روز توبه اونها پذیرفته شد. خب ببینید عرض ما اینه، گروه دوم کم از گروه اول ندارن، یه عده رسماً مشرکند، مقابل پیغمبر ایستادند، حرف پیغمبر رو قبول ندارند، دنبال براندازی مکتب پیغمبره، ولی یه عده ساکتند، یه عده تنبلند، یه عده حالا بذار فتنه ای بشه ما هم اینجا یه سودی ببریم، ببینیم بعدش چی میشه. این ساکتین فتنه هستند که خیلی مشکل هست. و اینها بودند که اگر می توانستند دست در دست گروه اول می گذاشتند که اسلام از بین بره، رسول الله به شهادت برسه، از بین بره و دیگه کارش ادامه نداشته باشه. ولی خدا به برکت این گروه سوم اسلام را و رسول الله را حفظ کرد به اینجا رسون. خب بخش بعدی فرمود حتی اذا قبض الله رسوله، پیغمبر با این رنج و زحمت و سختی به برکت این مجاهدت ها توانست از صد دشمنان بیرونی و داخلی بگذرد، مشرکین را سر جاشون بنشونه، با منافقین داخلی درگیر شد، با تنبلها و ترسوها، و توانست اسلام را مستقر کند. حتی اذا قبض رسول الله، قبض الله رسول، تا اینکه رسول مکرم از دنیا رفت. و این جمله جزء تلخ ترین جمله های تاریخ اسلامه. رجع قوم علی الاعقاب افا ان مات او قتل، پیغمبر اگر تو از دنیا بری یا کشته بشی، عده ای از اینها بر می گردن و برگشتن. من اگر فرصت شد آخر بحث روایتی برای شما میکنم، خیلی تکان دهنده است، خیلی. خب این گروه ببینید، یه عده‌ای با همه این رنج ها برگشتن به زمان جاهلیت. اعقاب یعنی عقبه آدم، اینها برگشتن، اسلام را ندیده گرفتن، باز رفتن سراغ همون جاهلی. و قالت هم السبل، قال به معنای قول یعنی هلاکت، عرب به ترور یعنی هلاکت مخفیانه میگه قوله، و قالت هم السبل، اینها را به هلاکت انداخت مکتبهای مختلف. یه عده‌ای شدن سقیفه ای، یه عده‌ای شدن طرفدار جمل، یه عده‌ای شدن طرفدار فلانی، یک عده‌ای اهل حدیث، یه عده‌ای گروهی که جهل حدیث میکردن، یه عده‌ای مؤمنین واقعی، اینها در مقابل هم قرار گرفتن و همین افکار باطل باعث قوله و هلاکت اینها شد. و تکلوا علی الولایج، اینها هر کدام درس است. چرا عده‌ای بعد از پیغمبر رفتن به جاهلیت برگشتن و اعقابشون برگشتن؟ اول اینکه خیلی از مکتب پیغمبر دور شدن، حرف خودشون رو، حرف این و اون رو بر حرف پیغمبر ترجیح دادن. دو، و تکلو علی الولائج، ولائج به معنای همراز، کسی که آدم یواشکی باش حرف میزنه، حرفای سریش رو بهش میزنه. اینها اتکال کردن، تکیه کردن بر دشمنان. اون تاریخ کم از اینها نداره، تاریخ صدر اسلام. اینها رفتن با یهودی ها بستن، اینها رفتن با مسیحی ها بستن، اینها رفتن با دشمنان اسلام ساخت و پاخت کردن. این آیه قرآن دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، بابا اینها دشمن منن، دشمنان من را که دشمنان خدا، دشمنان مؤمنین هم هستن، اینها را دوست نگیرید، اینها را دوست نگیرید. قرآن به چی داره میگه؟ قرآن برای اتفاقی که نیفتاده که حرف نمیزنه. یعنی شما الان هستید، یه عده‌ای در شما هستن، اتکلوا علی الولائج، ساخت و پاختشون رو با دیگران میکنن، با مشرکین بستند، با کفار بستند، با منافقین بستند. اینها آمدن دست بیعت دادن بر ضد اهل بیت، بر ضد. و وصل و غیر الرحم، اینها وصلت و پیوند برقرار کردن با غیر رحم. رحم یعنی رحم رسول الله، اقوام پیامبر، اهل بیت پیامبر. خب اینها دیگه نیاز به توضیح نداره دیگه، این جملات امیرالمؤمنین جملات امامتی است. فرمود پیغمبر با رنج اسلام را، این درخت مستحکم را غرس کرد. همین که پیغمبر از دنیا رفت، دیگران برگشتند، اینها مسیر را انحرافی رفتند، به دشمنان تکیه کردند، رحم پیغمبر را قطع ارتباط کردند، حجر السبب الذی امروا بمودته، ترک کردند اون مسیری، اون کسی، اون سببی که پیغمبر فرموده بود با اینها ارتباط داشته باشید. امروا بمودت، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، من اجر رسالت از شما نمیخوام، اجر رسالت همینه با خاندان من خوب باشید. ولی اینها حجرو، هجرت کردن، دوری کردن، هر چه پیغمبر فرموده بود اینها برعکسش رو انجام دادن. زین العابدین سلام الله علیه بعد از اینکه از کربلا و از شام برگشتن رسیدن مدینه، دم دروازه مدینه سخنرانی کردن، فرمودن آی مردم ما همونهایی هستیم که پیغمبر در باب ما فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. یه سوال از شما مردم دارن، اگر میخواستید مثل دشمنان با ما برخورد کنید، اگر این آیه قرآن نبود و پیامبر گفته بود با اهل بیت من برخورد سخت کنید، اذیتشون کنید، مگه بیش از این کاری از دستتون برمی اومد؟ ما کسانی بودیم که باید بهمون محبت می کردید، ولی شما با دشمنانتون هم این کار را نکردید. بله، اینا چه کسانی بودن؟ سرمنشهشون سقیفه است، ولی ادامه پیدا کرد تا معاویه و تا یزید و تا دیگران. و حجر السبب الذي امروا بمودته و نقل البناء عن رس اساسه. این جمله جمله ایست که نشون میده سقیفه چه جایگاهی داره، خلفا چه جایگاهی دارن و اهل بیت کجا هستن. نقل البنا، اینها بنای حکومت اسلامی را انتقال دادن. ان رس اساسه، رس اساس یعنی مرسوس، بنیان مرسوسی که قرآن میگه، یعنی مستحکم به هم تنیده. اینها اساس حکومت را که مستحکم بود درآوردن، انتقال دادن. فبنوه فی غیر موضعه، و این حکومت رو در جایی که اصلا اهلیت نداشت قرار دادن. خیلی تلخه، شما یه خونه محکمی رو داری با یه فونداسیون عالی، این خونه رو بزنی تخریب کنی، نابود کنی، از جا در بیاری، بعد بهت میگن خب حالا میخوای چیکار کنی؟ بی سرپناه که نمیشه. میگی ما میریم رو دریاچه خونه میسازیم، ما میریم روی گسل خونه میسازیم، ما میریم وسط رودخانه که خانه رود است خانه میسازیم که فردا اگر یه بارانی اومد سیل ما رو ببره. حضرت فرمودی همچون جریان اتفاق افتاد. بنای حکومتی که پیغمبر گذاشته بود رس بود، محکم بود، سفت بود، ولی اینها جریان امامت را کنار زدن، سقیفه سر کار آمد، خلفا سر کار آمدن. و خلفا کسانی بودند که فی غیر موضعه، اونها اهلیت نداشتن، لیاقت نداشتن. اونها کجا و حکومت کجا؟ اونها کجا و ریاست مؤمنین کجا؟ فرمود معادن و کل خطیه، این دستندرکاران سقیفه، اینهایی که باعث شدن پیغمبر و اهل بیتش کنار گذاشته بشه، حکومت را از جایگاه اصلیش به جایگاه دیگری انتقال دادن، اینا معادن و کل خطیه. هر خطیه و خطایی در عالم اتفاق بیفته معدنش اینها هستن. وقتی خوندم محضر شما، ما نمیگیم، ما که حرف هامون روایاتمون مسلمه، ابن عبدالحدید سنی میگه، میگه هر بلایی، هر خطایی، هر کجروی در عالم اسلام تا امروز و تا قیامت به وجود میاد زیر سر شورای شش نفره عمره و زیر سر سقیفه ایست که ابوبکر از اون در آمد و زیر سر اون سندی است که ابوبکر به عمر داد و او رو خلیفه کرد. این طوریه، این حرف خودشونه. حضرت فرمود اینا معادن و کل خطیعه، اهل بیت ما معدن العلمن، معدن الحکمن، معدن الخیرن، اینها هم معدن و کل خطیعه. هر خطا و گناه و اشتباه و کجروی به وجود بیاد زیر سر اینها. و ابواب و کل دار من فی غمره، اینها کسانی هستند که هر گمراهی که میخواهد راه گمراهی را طی کند باید در خانه اینها رو بزنه. گمراهانی بودند که در خانه اینها کوبیده میشد. غمره به معنای فرو رفتن در گمراهی است. ابواب کل ضارب فی غمره، هر کسی میخواست در گمراهی فرو برود از طریق اینها باید وارد میشد، در خانه اینها رو باید میزد، در حالی که در خانه اهل بیت در خانه هدایت است، رحمت است، اینها اهل بیت نبوتند، دیگران هم اهل بیت گمراهی و زلالته. اهل خانه‌ای که درش سقیفه بنا بشه معلومه دیگه، گمراهی داره. معادن کل خطیعت و ابواب کل ضارب فی غمره قد مارو فی الحیره. اینها کسانی بودند که شناور شدند، غرق شدند در حیرت و ذهلوا فی السکره، و در مستی و غرور سرگردان شدند. ذهلوا یعنی سرگردان شدن، حیران شدن. سکره یعنی مستی. حکومت دستشون افتاد، پول دستشون افتاد، قدرت سیاسی دستشون افتاد. اینها حیران و مست و مغرور شدن که ما چه جایگاهی داریم. الا سنت من آل فرعون. هر کدام از این جملات حضرت حرفهایی داره. فرمود حرکتی که اینها شروع کردن حرکت در مسیر آل فرعون بود. الا سنه، سنه این راه و روش. خیال نکنید یادتون نره خطبه در مورد امام عصر بود. حضرت فرمود امام عصر می آید و با یاران آماده ای که دارد جهان را آباد می کند. پیغمبر هم که آمد یارانی داشت و البته در مقابل این یاران دشمنان و فتنه هایی هم بودن. فقط هم پیغمبر نیست، برو عقبتر، برو تا اونجایی که به آل فرعون برسید. آل فرعون هم همین بود. یک عده مؤمنین واقعی که بنی اسرائیل بودند، یک عده منافقها، مشرکها، کسانی که حکومت در دستشون بود ولی هیچ اهلیت نداشتند، آل فرعون بودند. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیئا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. وظیفه فرعون این بود مؤمنین و حضرت موسی را اذیت میکرد، محدود میکرد، شکنجه میداد، عده ای رو سر میبردید، زنانشون رو مورد هتک قرار میداد. خب مگر در جریان اسلام همین اتفاق نیفتاد؟ فرزندان رسول الله رو مگه سر نبریدن؟ زنان این خاندان رو مگر به اسارت نبردن؟ حضرت فرمود بله، جنگ بین حق و باطل هست و هست و هست و هست تا وقتی امام عصر بیاید و انشالله دیگه سر از تن کفر جدا کند، سر از تن نفاق جدا کند. ولی این جریان قبل از ظهور هست، زمان اسلام بود، پیش از اسلام هم هست. خیلی تعبیر زیبایی است. امیرالمؤمنین جریان خلافت و خلفا را به آل فرعون تشبیه میکنه. حالا یه محققی باید بره تحقیق کنه ببین آل فرعون چه ویژگی هایی در قرآن و روایات دارن، بعد بیا تطبیق بده همین را بر جریان خلفا، بعد مشخص میشه کلام حضرت چیست. من منقطع الی الدنیا راکن. ویژگی مشترک اینها و آقایون فرعون صفت این بود، اینها منقطع از خدا قطع شده بودند. الی الدنیا راکن و تمام رکون و اعتمادشون به خدا بود، به دنیا بود. دنیا شده بود خدای اونها، دنیا شده بود همه چیز. او مفارق للدین مباین. یه گروهی هم بودند که از دین مفارقت جسته بودند و فقط و فقط به غیر دین، به دنیا و نفس چسبیده بودند. از دین مباینت یعنی دوری و جدایی داشتند. بله، از خدا بریده بودند، به دنیا چسبیده بودند، از دین بریده بودند، به شهوت چسبیده بودند. دیگران هم همینه. آل فرعون اگر این گونه است، دیگرانی هم که پا جای پای آل فرعون گذاشتن همین جا رسیدن. یک نکته پایانی عرض کنیم و بحثمون به درازا نکشه. اونجایی که امیرالمؤمنین فرمود حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب. این جریان رجعت و ارتداد یکی از مباحث مهمی است که هم در کتب ما هم در کتب مهم اهل سنت آمده. مثلا در صحیح بخاری، خب بخاری دیگه بعد از قرآن اونها از صحیح بخاری مهمتر ندارن. در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 217 میگه روایت در روز قیامت پیغمبر فرمود در روز قیامت یک عده‌ای دارن به سمت من میان در کنار حوض کوثر. یه وقتی ملائکه جلوی اونها رو میگیرن. پیغمبر میفرماید اینها از قوم منند، از ملت من هستند، مسلمانند. ولی ملائکه میگن نه 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 نه، اینها نباید به شما بپیوندند. پیغمبر میگه چرا، علتش چیه؟ میگن انهم ارتدوا علی ادبارهم، بعد از اینکه شما از دنیا رفتید اینها هم برگشتن به همون مسیری که آبایشون داشت، برگشتن به جاهلیت. خب اهل سنت باید بیان اثبات کنن چه کسانی بعد از پیغمبر برگشتن، اینها چه کسانی بودن، سردسته اینها چه کسانی بود، این باید مشخص. من این روایت رو میخونم برای شما، روایت دوم در کتاب شریف الاختصاص از کتب مهم ماست، در باب شیخ مفید کتاب اختصاص رو نوشته. یه روایتی هست، یه مقداری هم شاید سخت باشه، ولی خب باید بخونیم، باید درست بفهمیم دین را. این روایت رو امام صادق فرمود که ان النبی صلی الله علیه و آله لما قبض ارتد الناس علی اعقابهم، پیامبر وقتی از دنیا رفت مردم برگشتن به زمان جاهلیت، کفارن، مردم برگشتن به زمان کفر، الا ثلاثا، فقط سه نفر با علی بودن، اون سه نفر سلمان و المقداد و ابو ذر الغفاری، این سه نفر، و بقیه کجا بودن؟ امام صادق فرمود انه لما قبض رسول الله جا 40 رجلا الى علی ابن ابی طالب، 40 نفر آمدن پیش مولا، فقالوا لا والله لا نعطي احدا طاعه بعدك، ابدا، به خدا قسم ما جز با تو با کسی بیعت نمی کنیم، ما نمیذاریم حق شما یا علی از بین بره، قصد بشه. ولما قالوا انا سمعنا من رسول الله فيك يوم غدير خم، بابا ما روز غدیر بودیم، ما 40 نفر دیدیم پیغمبر در مورد تو چه فرمود. قال و تفعلون، قالوا نعم، حضرت فرمود راست میگید، پای کارید، بیعت کنید، گفتن بله هستیم. حضرت فرمود قال فاتوني غدا محلقين، فردا در حالی که سرتون رو تراشیده اید بیایید در فلونجا جمع بشید، 40 نفرید دیگه، نشانش هم اینه، موی سرتون رو. قال فما اتاه الا هؤلاء الثلاث، امام صادق فرمود جز این سه نفر کسی نیامده. ما تو فارسی به آرایشگاه قدیما میگفتن سلمانی، کسی که موش رو کوتاه می‌خواست بکنه میگم رفتم سلمانی، علتش اینه چون یکی از اون سه نفر که رفت با موی تراشیده جناب سلمان بود. خب حالات اینجاش رو ببینید. و جاءه عمار بن یاسر بعد از ظهر، عمار با اون جایگاهی که داشت بعد از ظهر سرتراشیده آمد، فضرب یده علی صدره، امیرالمؤمنین به سینه عمار زد، ثم قال له مالک ان تستفیز من نومت الغفله، ها از خواب غفلت انگار بیدار شدی، ما بعدمون صبح بود، چی شد عمار؟ تو هم انگار افتادی. ارجعوا فلا حاجت لی فیکم، انتم لا تطیعونی فی حلق الرأس، فکیف تطیعونی فی قتال جبال الحدید، ارجعوا فلا حاجت لی فیکم، شما حاضر نبودید در راه علی موی سر بتراشید، چطور میخواید با علی در مقابل دشمنان شمشیر به دست بگیرید؟ خیلی دردناکه. بله، حالا اینجا عمار یک خطا و غفلتی سهوی ازش سر زده بود، ولی دردناک است که بعد از پیغمبر همه مردم مرتد شدند، بازگشتند، مگر سه نفر. حالا در روایات متفاوته، بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، ولی اونقدر نبودند. خطبه 150 نهج البلاغه حول محور ظهور امام عصر است، پیشگویی امیر المؤمنین ظهور حضرت است. البته حضرت ارجاع به تاریخ می دهند، برگردید تاریخ را بخوانید، قبل از هر حادثه بزرگی جنگ ها و فتنه هایی بوده که باید مؤمنین واقعی با جان و مال در مقابل اون فتنه ها بایستند تا اون مکتب به بار بنشیند. مؤمنین خودتون را آماده کنید، مثل سلمان، مثل مقداد، مثل ابوذر، تا بتوانید وقتی حضرت آمد در رکاب او جانفشانی کنید. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به برکت نورانیت نهج البلاغه، قلب و جان ما را آماده پذیرش کلمات امام عصر قرار بده و ما را جزء شیعیان واقعی حضرت بده.